أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله كي سلامت باشيد ومعيد إن شاء الله الرحمن. خب ما در بحث اجتماع رو نهی بودیم و عناوین باب رو و صورت مسئله رو و تصویری از استدلال طرفین رو آقای مظفر ارائه کرد. بحث بعد مثل مباحث سابق که ایشون به این مطلب همیشه در ملازمات می پرداخت، بحث اینه که خدمت شما که عرض بکنم، این بحث از ملازمات عقلی است. آقای مظفر میخواد این رو ثابت بکنه و توضیح بده و از غیر مستقلات. قبلا دوستان چی عرض کردیم؟ گفتیم که اون مباحثی از اصول که صغرای حجیت عقل قرار میگیرن، یعنی حکمی عقلی دارد مسئله، یعنی عقل دارد مسئله اصولی را ثابت میکند و بعدن بعد داریم خود عقلم حجت کنیم، این مسائل در ملازمات جا میگیرم. حالا اثبات اون مسئله که نهایتاً عقلی است و اون مسئله‌ای که صغرای کبرای حجیت عقل قرار میگیرد، یا خود اون مسئله مقدمتینش عقلی هن یا نه یکی از مقدماتش عرفی یا عادی یا شرعیه، یکی از مقدمات دیگرش عقلی است. اگر مقدمتینش عقلی بودن اون میشه مستقل عقلی، مثل العدل و حسن عقلا و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل عقلا. باز این دو تا مقدمه عقلی بودن، از تهش چی در میومد؟ العدل و حسن عقلا، که حالا بعدن اگر عقل حجت کنیم میگیم العدل و حسن شرعا نهایتا. یعنی اینطوری در واقع بود، العدل و حسن شرعا به حکم العقل، کلش حکم عقل بود. بعدن اگه عقل و حجت کردیم میگیم العدل و حسن دیگه شرعا. خود شارع همینو پذیرفته. توی اجزا هم همین بود، گفتیم اتیان یک امر عادیه، اتیان امر استراری بدل از امر اختیاری، و این که این اتیان استراری از اختیاری مجزیست، این امر عقلیه. که البته اونجا یادتون، اونایی که با ما اصول بحث کردن، اونجایی که مظفر استراری از اختیاری داشت میگفت، گفتیم هیچ کدوم از ادلهشون عقلی نشد، کل شد لفظی، یکیش احتمال عقلیت توش بود که اونم شد لفظی. علی حال اونجا هم یه مقدمه غیر عقلی، ولی کبرا عقلی بود، عقلی بود، یعنی در همون قیاس مقدمی. نتیجه ای گرفتیم که امر استراری از اختیاری مجزی است. حالا این به حکم کی؟ به حکم عقل. بعد بره تو باب حجیت عقل، اگه عقلم حجت شد دیگه تحویل فقهش میدیم. حالا اینجا چه بحثی داریم دوستان؟ ببینید خدمت شما که عرض بکنم، آقای مظفر میخواد بگه که اینجا هم ما باز یک بحث عقلی داریم، یعنی داریم یه بحثی رو انجام میدیم که در اون با یک استدلال به حکم عقل میخوایم توضیح بدیم که اجتماع امر و نهی جائز نیست و ممتنعه و این امتناع حکم عقلیه. حالا نکته جالب اینه که آقای مظفر فقط اینو تو قول امتناعی پیاده میکنه. اول امتناعیشو بگم بعد بگم چرا قول جوازی نمیفهمم. ایشون میگه ما یه قیاس استثنایی اینجا داریم. قیاس استثنایی یادتونه دیگه، قیاس استثنایی از یه قضیه شرطیه تشکیل شده بود و یه استثناء. حالا شرطیش میتونست هم متصله باشه هم منفصله. اینجا ما یه قیاس استثنایی داریم، یه شرطیه متصله و یه استثناء. شرطیه متصلمون چیه؟ اینه که اگر عنوان مأمورون به، اگر شرطی متصل شد شرطی، اگر عنوان مأمورون به و منهیون عنه در یه شیء واحد جمع بشن، حالا یه قیدی داره بعد دورتو عبارت عرض میکنم، اگر امر و نهی فعلی باقی بمونن و از فعلیت نیفتن چه اتفاقی پیش میاد؟ اجتماع امر و نهی در شیء واحد پیش میاد. خب اجتماع امر و نهی در شیء واحد پیش میاد، این قضیه شرطیه. استثناء همون چیه؟ لکن نهو اجتماع امر و نهی فی شیء واحد مستحیله، استحاله داره. خب این که اجتماع امر و نهی فی شیء واحد استحاله داره یک حکم عقلیه، یه حکم عقلیه، درست شد؟ آی مظفر میگه این مطلب، یعنی این که امر و نهی در شیء واحد با هم نمیتونن جمع شن، مسئله اصولی نیست، سر جای خودش ثابت شده که ظاهرا منظورشون علم کلام. اونی که محل بحث اون قضیه شرطیه هست که اگر امر و نهی، اگر عنوان مأمورون به و عنوان منهیون عنه در خلاصه یه شیء واحدی با هم التقا داشته باشن، یعنی اون شیء واحد معنونه و امر و نهی باشد، اگر امر و نهی فعلی باقی بمونن، اینجا اجتماع امر و نهی فی شیء واحد پیش میاد. امتناعی این قضیه شرطیه متصله رو قبول داره، میگه واقعا اگر امر، اگر عنوان، اگر دو عنوان، عنوان مأمور به و عنوان منهی عنه در شیء واحد جمع شن، تهش چه اتفاقی میفته؟ امر و نهی میرن میچسبن به اون شیء واحد. چرا امتناعی اینو میگه؟ قبلا گفتیم چون قائله که امر و نهی از عنوان سرایت پیدا میکنن به معنون، لذا میره تو اون فرد، تو عنوان باقی نمیمونه، و دو تعدد عنوان باعث تعدد معنون نمیشه. دقت کنید، دو تا مطلبه، تعدد عنوان هم باعث تعدد معنون، لذا یک معنون داری با یه امر و نهی واحد. جوازی این شرطی متصله رو قبول نداره، میگه آقا اینطوری نیست که اگر عنوان منهیون عنه عنوان مأمورون به در شیء واحد جمع شن، پس امر و نهی در شیء واحد جمع شدن. نه، حالا جوازی چطوری اینو میگه؟ یا قائل میشه به این که تعدد عنوان باعث تعدد معنون میشه، یا قائل به این میشه که اصلا امر و نهی به عناوین میخوره، اصلا کاری به معنون ها نداره. آقای مظفر سیر استدلال عقلی رو بر اساس قول امتناعی ها استوار میکنه، میگه ببینید قیاس استثنایی رو، کبراش هم عقلیه، صغراش رو ببینید مظفر چی میگه. اون قضیه شرطی متصله، اون عقلی یا شرعی؟ آخر اگه هر دو عقلی باشن که میشن جزء مستقلات. آقای مظفر اینو اینجا منقح نمیکنه متاسفانه، حالا عبارتم خواهم بود. خب ایشون میگه اما اگر قول جواز رو بپذیریم اصلا این قیاس شکل نمیگیره. چرا؟ چون قضیه شرطی متصله نقض میشه و پذیرفته نمیشه، لذا اصلا این قیاس شکل نمیگیره، این قیاس عقلی، تا بعدن بشود صغرای العقل حجتون. لذا بحث اجتماع امر و نهی تو سیستم آی مظفر و بنابه نظر آی مظفر بر اساس قول امتناعی ها عقلی است، نه بر اساس قول جوازی ها. خب اینجا سوال پیش میاد، چرا آورده شو ملازمات عقلی این که علا احد الاقواله؟ آقای مظفر میفرماد که اشکالی نداره، لازم نیست که من در، خیلی بحث مهمه، در تبویب علم اصول حتما علا جمیع الاقوال اون مسئلم لفظی یا عقلی باشه. نه، علا احد الاقوال هم لفظی و عقلی باشه اشکال ندارم، من میبرمش تو اون باب مثلا عقلی. حالا اینجا این نکته ای من آخر عبارت خواهم گفت، اینی یه بارم تو اجزا داشتیم، تو اختصار نهل الفساد هم با این برخورد میکنیم و خدمت شما که عرض بکنم، این بحث مهمیه تو سیستم های مظفر که آخر چرا یه مطلبی توی ملازمات عقلیه است. حالا انشاءالله بعدا تو بحث بعدیمون که دلالت و نهی علی الفساد هم هست این بحث میشه. به چه ملاک؟ خب آخر جوازی که با این مدلی که شما میفرمایید استدلال عقلی نمیکنه اینجا که، خب یعنی به حکم عقل چیزی رو ثابت نمیکنه. پس چرا شما علی احد الاقوال تبویب کردی؟ اینجا همون بحث پیش میاد که آیا تبویب باید علی قول المختار باشه یا علی احد الاقوال باشه یا علی اشهر الاقوال باشه، کدومش؟ تو عبارات های مظفر هم اشهر رو بعدا میتونیم پیدا بکنیم هم احد. بله این همش با این سیستم ها، حالا با سیستم امام بیه مثلا این سوال اینطوری پیش نمیاد، حالا سر جاش انشاءالله عرض خواهم کرد. خب المسئله من الملازمات العقليه غیر المستقله. خب و من التقریر المتقدم لبیان محل النزاع یظهر کیف ان المساله هذه ينبغي ان تدخل في الملازمات العقليه غیر المستقله. اینجا بر اساس اون چیزی که قبلا هم خوندیم، یعنی توضیحی که در صورت مسئله دادیم، معلوم میشه که چرا باید بیاد تو غیر مستقلات عقلیه. فان معنا القول بالامتناع، یعنی چی امتناع؟ امتناعی چی میگه؟ امتناعی داره اینو میگه، ببینید، هم امتناعی هم جوازی یک کبرا رو قبول داشتن، اونایی که شیعه بودن در امامیه. کبرایی که قبول داشتن چی بود؟ این بود که اجتماع امر و نهی در شیعی که واقعا واحد باشه محال. هم جوازی ها اینو قبول دارن، هم امتناعی ها. پس فرقشون در چی بود؟ فرقشون در کبرا نبود، در صغرا بود. اونا میگفتن اجتماع امر و نهی در شیعه واحد پیش نمیاد، جوازی ها امتناعی میگفتن پیش میاد. آقای مظفر میگه پس دیدید که ما یه کبرای عقلی داریم که امر و نهی در شیعه واحد جمع نمیشن. دلیلش همون تکلیف به محال و این هاست. البته شاید یه حیث تکلیف محالی هم اینجا به وجود بیاد، ولی من کار به حیثش ندارم. خب این کبرای عقلیه. ایشون میگه امتناعی فقط داره صغرای این کبرا رو تنقیح میکنه، یعنی داره این کبرا رو براش صغرا پیدا میکنه، میگه بله بله واقعا اینجا اجتماع امر و نهی شیء واحد داری. ببینید، فان معنى القول بالامتناع هو تنقيح صغرى الكبرى، صغرای اون کبرایی که چه صفتی داره؟ العقلیه، اون کبرایی که عقلیه است، القائله. و اون کبرای عقلیه ای که چی میگه؟ به امتناع اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد حقیقی، امر و نهی در شیء واحد حقیقی با هم جمع نمیشن. این حقیقی هم برای چی آورده؟ چون جوازی ها شاید بگن اینجا عرفن واحده، حقیقتا واحده. حالا بعدا ببینیم وحدت اینجا چه معنایی داره. یعنی واحد، نه واحد اولیه، واحد حقیقی رو طرفین قبول دارن که اجتماع امر و نهی درش باطل. توضیح و ذالک انه اذا قلنا به ان الحکم یسری من العنوان الى المعنون، اگه گفتیم حکم از عنوان سرایت میکنه به معنون، یعنی همون داره قول امتناعی رو توضیح میده مظفر. و ان تعدد العنوان لا یوجب تعدد المعنون، یک، گفتیم امر و نهی میخوره به خود معنون، متوقف نمیشه در عنوان. دو، این که تو دو تا یا 10 تا عنوان داریم باعث نمیشه خارج دو تا یا 10 تا بشه، او یکیه، یه شیء واحد میتونه 10 تا عنوان داشته باشه. و ان تعدد العنوان لا یوجب تعدد المعنون، حالا که این دو تا رو پذیرفت امتناعی چی میگه؟ فانه یتنقه عندنا، نزد ما اگر امتناعی باشیم این روشن میشه، منقه میشه. چه چیزی؟ موضوع و اجتماع الامر و النهی فی واحد از ثابتین شرعا. اینجا موضوع اجتماع امر و نهی در واحد منقه میشه. خب این اجتماع امر و نهی فی واحد موضوع چی بود؟ موضوع استحاله بود که میگفتیم مستحیلون. اگه تونستی نشون بدی اینجا در این واقعه کذائیه واقعا اجتماع امر و نهی شده، کبرا میگه چی؟ میگه اگه هر جا پیدا کردی اجتماع امر و نهی شده بشه، من میگم استحاله، تمام شد. از ثابتین شرعن، از ثابتین شرعن تلاش های مظفره برای توضیح این که بگه اجتماع امر و نهی مستقلات غیر مستقلات عقلی است. یعنی من به هر حال این که امر و نهی اینجا وجود داره از شارع دارم میگیرم، نه از عقل. فیقال علی نهج القیاس الاستثنایی هکذا، قیاس استثنایی مون اینطوری میشه. آقا آقای مظفر داره میگه صغرا و کبرا، یه تسامحی داره میکنه. ایاتون باشه تو قیاس استثنایی کلمه صغرا و کبرا رو نمیگفتیم، صغرا و کبرا برای قیاس اقترانی بود. تو قیاس استثنایی یه شرط داشتیم، یه استثنا. حالا آقای مظفر میگه اگه بخوام قیاس استثنایی اینجا رو بگیم میشه این باب اجتماع رو نه، اذا التقى عنوان المأمور به والمنهي عنه في واحد بسوء الاختيار، اگر عنوان مأمور به و عنوان منهي عنه در یه شیء واحدی التقا پیدا کردن، این فعلا عنوانها، حالا ببینیم امر هم در اونجا التقا پیدا میکنه یا نه. بسوء الاختيار، زیر بسوء الاختيار خط کشید، بنویسید در ادامه توضیح داده میشه در قید مندوحه. آقای مظفر میگه اگه به سوء اختیار نباشه این بحث پیش نمیاد. حالا عرض خواهم کردیم. حالا فَإِنْ بَقِيَ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ فِعْلِيَّيْنِ مَعَنْ، اگر امر و نهی فعلیتشون باقی بماند، فقد اجتمع الامر و النهی فی واحده. عملا چه اتفاقی میفته؟ امر و نهی در واحد جمع میشه. جوازی ها دوستان اینو قبول ندارن. چرا؟ جوازی ها تا این تیکه فقدش رو قبول دارن، از اینجا بعدش رو میگن نه. میگن نه، کی گفته فقد اجتمع الامر و النهی فی واحد؟ نه، لا یجتمع الامر و النهی فی واحد. لذا این شرطیه رو، شرطش رو قبول دارن، جزاش رو قبول ندارن. لذا این جمله شرطیه رو اینا کاذب میدونن. کیا؟ جوازی ها. و هاذه کی از صغرا، صغرا یعنی همون جمله شرطیه قیاس استثنایی. این صغرا از کجا میاد؟ و مستند و هاذه الملازمه فی الصغرا دو چیزه. چطوری این صغرا صدق پیدا کرد؟ یک، این که بگیم امر و نهی از عنوان به معنون سرایت میکنه، و دو، این که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود تا بشود امر و نهی چسبون به شیء واحد خارجی. و مستند و هاذه الملازمه فی الصغرا هو سرایت الحکم من العنوان الى المعنون. مستند این مطلب چیه؟ اینه که حکم از عنوان به معنون سرایت میکنه. و ان تعدد العنوان لا یوجب تعدد المعنون، و این که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود، چون هر کدوم از اینا رو اگر نپذیریم بعد بشیم جوازی. و انما تفرز هاذه الملازمه حیث یفرز ثبوت الامر و نهی شرعا به عنوانیهما. زمانی هم این ملازمه فرض داره، آیا مظاهر بخواد غیر مستقلش کنه، زمانی این ملازمه این یعنی این قضیه شرطیه درسته که امر و نهی شرعی بر اون دوتا عنوان، عنوان مأمور و عنوان منهی عنه ثابت بشن. تازه این بحث پیش میاد. تو العدل و حسن اصلا من کاری به شرع نداشتم، تو مستقل عقلیه، تو دوتا مقدمه کامل سراغ عقل میرفتم. اینجا مقدمه اولم، یعنی این قیاس، یعنی جمله شرطیم به خاطر ثبوت امر و نهی شرعیه که داره پا میگیره. لذا یکی از مقدماتم صرفا عقلی نیست، مقدمه دومی عقلیه. لذا اینجا غیر مستقله، نه مستقلات. حالا اینو قدم اول، حالا مقدمه دوم. ثم نقول ولکنه یستحیل اجتماع الامر و النهی فی واحد. اما آقا اجتماع امر و نهی در شیء واحد، بله بگو، استحاله داره که جمع بشه. اینو کجا ثابت میکنیم؟ تو اصول. نه، این مال کلامه. و هاذه هی الکبرى، این همون کبراست. کبرا یعنی استثناء، میگم والا تسامح وجود. صغرا کبرا مال قیاس اقترانی، نه استثنایی. و هاذه الکبرى عقلیتون، این کبرا عقلیه. تثبت فی غیر هاذه المساله، تو غیر این مساله هم ثابت میشه این کبرا. یعنی هر جایی که امر و نهی در شیء واحد بخوان جمع بشن باطله. حالا به خاطر التقاء عنوانی باشه، به خاطر این باشه که اصلا یه مولای پیدا میشه در آن واحد به یه شیء هم امر کنه هم نهی بدونه که دو تا عنوان وجود داره، هر طوری، صغرای باب تزاحم باشه که حالا بعدن میخون، هر مدلی که باشه، اگر امر و نهی به شیء واحد بخوره استحاله داره. اینم هم همه قبول دارن، امکان نداره که شارع حکیم به امر و نهی در شیء واحد امر بکنه. جوازی میگه من دارم میگم مسئله اجتماع امر صغرای این نیست، امتنای میگن صغرای این هست. حالا و هذا القياس الاستثنائي قد استثني فيه نقيض و تالي، در این قیاس استثنایی نقیض تالی استثناء شده. یادتونه دیگه، از نقیض تالی چی به دست می اومد؟ نقیض مقدم. از استثناء عین مقدم نتیجه چی به دست می اومد؟ عین تالی. همین الان و همین امروز وردارید برید در باب خامس منطق مزفر ذیل بحث قیاس، بعد از قیاس اقترانی قیاس استثنایی رو باز کنید. قیاس استثنایی با شرطی متصله دو حالت منتج داشت، اینا رو وردارید ببینید. آره، هیچم فشار نمیاد، هیچم اذیت نمیشه، حتما این کارو بکنید. این مدل درس خوندن درسته. یادآوری کنید گذشته خودتون، نذارید منقطع بشید که الان اصلا نفهمیم استثنایی چیه، اقترانی چیه، قیاس چیه. و هاذا القیاس الاستثنایی قد استثنی فیه نقیض و تالی، نقیض تالی، بله، استثناء شد. پس چی ثابت میشه؟ نتیجه میشه چی؟ فیثبت به نقیض المقدم. نقیض مقدم میشه چی؟ ها، جمله شرطی همون یه مقدم داشت یه تالی. از التقا عنوان المأمور به ول منهی عن فی واحد به سوء الاختیار فان بقي الامر و نهی فعلیین فقد اجتمع الامر و نهی. خب این فقد اجتمع الامر و نهی نقض کردیم، تا پس مقدممون نقض میشه. نقیض مقدم میشه چی؟ ازلتق عنوان المعمول و منهی عن فی واحد به سوء الاختیار فلا یبقا الامر و نهی فعلیین معا لا یبقا. حالا خودش یه جمله شرطی تو جمله شرطی از سال نمیخوام رو بگم، یعنی تهش میشه چی؟ این که امرونای با هم به فعلیت نمیرسن، یکیش از فعلیت قطعا میفته بر خلاف قول جوازی ها و هو عدم و بقاء الامر و نهی فعلیین معا. کل دعوا اینه دیگه تو باب اجتماع امرونه، آیا هر دو فعلی میمونن یا نه. و اما بناءن علی الجواز، اما بناءن علی الجواز چی؟ فیخرج هذا المورد من مورد الالتقاء، اصلا دیگه این از مسئله التقا خارج میشه. ان ایکون فیخرج هذا المورد من مورد الالتقا ان ایکون الصغرى لكبر لتلک الكبرى العقليه، این مورد از موارد التقا، اینطوری بخونیم بهتر، التقا حالات مختلفی داره، یعنی اینکه عنوان مأمور به منهی عن با هم التقا پیدا بکنن، این حالت از التقا که التقاء عنوان مأمور به منهی عن فی شیء واحد به سوء الاختیاره، اینا میگن چی؟ اینا میگن اینجا اصلا امر و نهی در شیء واحد جمع نمیشود، لذا اصلا اینجا تخصصا از اون کبرا خارجه که اجتماع امر و نهی فی شیء واحد مستحیله، تخصصا از اون کبرا خارجه. حالا آقای مظفر میخواد چی بگه؟ میخواد بگه لذا اینجا ببینید، حالا اینو باید ببینیم یعنی چی. برای اثبات جواز آقای جوازی یک استدلال عقلی نکرده است، امتناعی که استدلال عقلی کرده. حالا یه سوال، جوازی مگه چطوری استدلال کرده؟ شرعی استدلال کرده؟ به حکم شرع آیا جوازی داره میگه که ما اینجا سرایت امر به مثلا معنون نداریم، یا اگر داریم تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه؟ سوال مهمی دارم بپرسم. آقای مظفر میگه اینجا فقط اون امتناعی است که داره استدلال عقلی میکنه. یه سوال. حالا آقای مظفر ادامه میده. میگه حالا شاید ازم بپرسید خب اگه فقط یکیشونه که اینجا داره مسئله رو عقلی میکنه چرا ولی توی باب ملازمات؟ آقای مظفر میگه مگه لازمه علا جمیع الاقوال مسئله عقلی باشه؟ نه. تو باب اجزا هم اگه یکی میگفت آقای مسئله رو من لفظی حل میکنم، لازمه ببریمش تو باب لفظ. میتونیم بیاریمش همینجا. حالا یه سوال پیش میاد. چرا نمیبری تو باب لفظ، اینجا باقی میمونه؟ دلیل شهرت، چون مشهور اینجا آوردن، اینجا این تیکه. حالا حالا مشکلم حالا اینه، باز حالا مشکلم دیگه هم اینه که یا مشهور عقلی دونستن اینطوری بگیم، نه اینکه اینجا آوردن. این تبویب آقای مظفر خودش کلن جدیده، این تبویبی که بر اساس آقای اصفهانی داره انجام میده، لذا باید چون معلوم بکنه که چرا حالا اینو آورده اینجا نبرده تو باب الفاظ اگر فقط علی احد الاقوال عقلیه. ببینید، ولا یجب فی کون المسئله اصولیه من المستقلات العقلیه و غیرها، این که مسئله بخواد اصولی باشد از مستقلات عقلیه و غیرها و غیر مستقلات عقلیه، لا یجب که چی؟ ان تقع الصغرى للكبرى العقلیه علی تقدیر جمیع الاقوال، لازم نی حتما صغرایی باشه برای کبرای عقلیه در تمام اقوالی که تو اون مسئله مطرحه، نه احد الاقوال هم کافیه، بلی یکفی انتقه از صغرا علا احد الاقوال، فقط علا احد الاقوال هم اگر صغرای یک کبرای عقلی بشه کافیه. فا انهازا شأن جمیع المسائل الاصولیت المتقدمت اللفظیت والعقلیه، نه فقط ملازماتو، همه مسائلی که تا اینجا خوندی از باب امر و نهی و عام و خاص و مطلق و مقید و اجزا همش، تو تمام اینها، تو تمام اینها شاید کسی مسئله رو میخواست مثلا اونی که تو باب الفاظ بردیم عقلی حل کنه، دلیل نمیشد که ما بیاریمش تو باب عقل. علا احد الاقوال هم لفظی باشه میتونیم بیاریمش تو باب لفظ، علا احد الاقوال هم عقلی باشه میتونیم بیاریم تو باب عقل. حالا آقای مظفر مرجحت چیه؟ مرجح عملا، حالا مظفر اینجا تصریح نمیکنه، مرجح عملا شهرت، مشهور اون لفظی میدونن یا عقلی میدونن. حالا اگه آقای مظفر یه جای اومد بر اساس مختار تبویب کرد چی؟ یعنی مشهور یه بحثی رو لفظی میدونن، ایشون چون عقلی میدونه آوردتش مثلا توی باب ملازمات، اون وقت دیگه این ملاک اینجاش مخدوش میشه ها، مسئله دار میشه حتی اول. حتی ایشون گفته الا احد الاقوال، اونجا میگه قول منه، اما خب وقت سوال ما اینه که مرجحت چیه. بله، الا ترى ان المباحث اللفظیه كلها لتنقيح صغرى اصاله ظهور، آیا ندیدی که مسائل لفظی همش برای تنقیح یک کبرایی بود به نام اصالت و ظهور از ظهور حجتان، ما ان المساله لا تقع الصغرى لاصاله الظهور على جميع اقوالها جميع الاقوال فيها، در حالی که اینطوری نیست که على جميع الاقوال مساله صغرای اصالت ظهور بشه، على طبق بعضی از اقوال اون مساله شاید صغرای اصالت ظهور نشه، عقلی بشه اصلا، یا خارج از مساله ظهور بشه، که مساله دلالت صيغه افعل على الوجوب، مثلا دلالت صيغه افعل على الوجوب که خدا مزفرش توری حلش کرد بالعقل، ولی اون عقلی که ملازمه بیان بر معنی الاخص داشت و تونست با همون ترفند کامل قرارش بده تو باب الفاظ و ذیل ظهور قرارش بده، که مساله دلالت صيغه افعل على الوجوب، حالا چرا؟ فانه على القول بالاشتراك اللفظي او المعنوي، اگه بگیم صيغه افعل خدمت شما که عرض بکنم مشترک لفظی بین وجوب و استحباب، یا مشترک معنوی مثلا، یعنی معنای جامعی داره که چی؟ که دو تا مصداق داره، یکی وجوبی که استحباب، اگه این شد دیگه تعینش در وجوب با ظهور اتفاق نمیفته، مجمل میشه مثلا، لا یبقى لها ظهور فی الوجوب او غیره، اگه اینطوری بشه دیگه ظهوری در وجوب یا غیر وجوب ندارد، درست شد؟ ولی ما بازمونو توی باب ظهور میذاریم، اشکال نداره که یکی از اقوال حالا نتونه با اصالت ظهور اینو حل کنه، ولا وجه لکول توهم کون هذه المساله فقهیه، آقا کسی هم فکر کنه مساله فقهیه، حالا که داریم از استحاله مطلب حرف میزنیم، چرا؟ چون واقعا داریم فی تعریف، تعریف اصول چی بود؟ که ما قواعدی رو به دست بیاریم که تقع اون نتیجه فی طریق الاستنباط، ما اینجا واقعا داریم یه قاعده‌ای به دست میاریم که نتیجهش تو طریق استنباط به کار میاد. ببینید دوستان، مسئله باب اجتماع امرونهی صلات در باب غصبی نیست، در دار غصبی اون مثالشه، مسئله اجتماع امرونهیه، مسئله التقاء عنوان مأمورون به و منهیون عنه در شیء واحد، تمام، این قاعده است، ما اونو برای مثالی که میزنیم که تقریبه به ذهن بشه، او کلامیتن، یا مثلا فکر کنیم مسئله کلامیه، نه نیست، واقعا توی مسیر اصول، اصول دین یا یکی از هست‌ها رو ثابت نمی‌کنه، واقعا تو مسئله تو مسیر اصول فقه، او اصولیتن لفظیه، فکر کنیم از مسائل باب الفاظه، چرا؟ چون گفتیم الان احد الاقوال میاد تو ملازمات، و هو واضح بعد ما قدمناه من شرح تحریر النزاع، اگه تحریر النزاع درست توجه کرده باشی این برات معلوم میشه، و بعد ما ذکرناه سابقا فی اول هذا الجزء من منات کون المساله الاصوليه من باب غیر المستقلات عقليه، و اول این جزء یعنی اول ملازمات عقليه من توضیح دادم منهای مظفر که چطور یه مطلبی میاد توی ملازمات و چطور تو غیر مستقلات، و اینجا اینو پیادش کردم، حالا تا اینجا داشته باشید ان شاء الله مناقشه کفایه رو جلسه بعد عرض میکنیم، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.